اولا عذرخواهی میکنم که دیر آمدم، چون تقریبا یه نیم ساعتی داشتم اینجا رو دنبالش میگشتم پیدا کنم. بحثای نقد یا موضوعاتی که مربوط به پایان نامه میشد تقریبا هفته قبل من اینها رو بهش اشاره کردم و اینجا باز یه نکته دیگه رو میخوام بهش اشاره کنم و اونم اینه که نقدم زیاد نقد درون متنی نیست، بلکه به صورت میشه گفت حالا اصطلاحیه، یا اینکه اتفاقا بحثایی که آقای سروی در این پایان نامه خودشون، رساله خودشون انجام دادن رو من اتفاقا مفروض میگیرم و میگم اتفاقا نکات درستی بهش اشاره شده و همونطور که آقای محدثی هم گفتن تلاش در این رساله این بوده که رابطه موسیقی و دین رو در نظام فقاهتی جامعه کنونی خودمون بررسی کنیم. خیلی ابعاد دیگه‌ای ممکنه بین موسیقی و دین وجود داشته باشه و در این رساله به صورت جزئی بهش پرداخته نشده و من یقین دارم که هم مؤلف محترم به این واقف بوده، هم استاد راهنمای ایشون به این واقف بوده و همین خاطر بحثم رو نمیخوام بذارم دقیق روی این، میخوام اتفاقا به نقاط شاید برخلاف رویه است که معمولا داور خارجی باید بره روی جز جز پایان نامه و رساله نگاه بکنه، بگه خب شما چرا فصل اول رو اینجوری گذاشتی، فصل دوم رو چرا به قول آقای رحمانی مثلا نسبتشو با فصل اول تو مشخص نکردی. و من از اینها عبور میکنم، دوستان هم هفته قبل به بعضیش اشاره کردم. من فکر میکنم این رساله یه فضای گفتگو رو ایجاد میکنه هم در این جلسه و هم در فضای جامعه ما و اون بیشتر برای من مهمه یا مد نظر منه که اساساً چه شد که در جامعه ما موسیقی در چنین وضعیت حضیض و در چنین وضعیت فرومایه و در چنین وضع دفاعی قرار گرفت. ببینید حدود چند ماه قبل بود من رفته بودم شیراز در حالا قصر یا بگیم کاخ کریم خان زند، یه قسمتی داره وقتی وارد محوطه میشی بهش میگه عمارتیه، بهش میگن عمارت کلاه فرنگی و اینجوری گفته شده که در تاریخ اینجا مکانی بوده که وقتی سفرای خارجی و کسانی که از فرنگ میامدن کریم خان زند اینجا اونها رو پذیرا میشده. وقتی وارد این ساختمون و بنا میشی خیلی جالبه، نگاه میکنی یه قسمتی داره یه سری عکس هایی رو گذاشتن از خانوم ها، حالا اینها رو معلومه خب موقعی که دوربین و اینا نبوده با دست کشیدن، و بعد اگر اون زیرنویس های زیر این عکس ها رو و تصاویر رو شما نقاشی ها رو نگاه نکنی مثلا فکر میکنی اروپای قرن 18 همه، مثلا قصر ورسای پاریس، یا به عنوان مثال قصر مثلا نمیدونم شاهزاده یا شاه مثلا پروسیاس. زنها خیلی تصاویر خیلی زیبایی دارن و پایینشو که نگاه میکنی ببینی توضیحاتش چیه، میبینی نه اینا اتفاقا در فرانسه و در آلمان نیست یا در بریتانیا نیست، نوشته در ایرانه. بعد پایینش نوشته که مثلا یه خانم گرجیه یا یه خانم ارمنیه، یا به عنوان مثال حالا اینشون کارش چی بوده، نوشته رامشگر. و ما امروز میدونیم که مفاهیم فقط به صورت انفرادی معنی نداره، اینا معمولا یه شبکه است وقتی به عنوان مثال میخوایم به عنوان مثال یک مفهومی رو مثل رامشگر رو مورد مطالعه قرار بدیم، پس ذهن ما این مفروض وجود داره که این رامشگر یک حالا شغلی بوده، یه حرفه‌ای بوده، در یه جامعه‌ای بوده، یه شبکه‌ای داشته که یک فردی رو میتونسته به عنوان مثال در این سطح برسونه تا او بتونه موسیقی بنوازه و در یک سطح بسیار عالی این موسیقی رو بنوازه. خب اینا کجا بودن؟ اینا چه جوری بودن؟ یه داخل پرانتز بگم، یه گزاره خیلی محاوره‌ای و میشه گفت عوامانه هست در بین بسیاری از ماها توی جامعه، میگن که آینده ایران در گذشتشه. یعنی خیلی از چیزهایی که ما میخواییم بهش برسیم یا داریم تلاش میکنیم بهش برسیم اتفاقا تو آینده نبوده، در گذشته ما داشتیم. حالا چه اتفاقی افتاده از زمان مثلا نیمه دوم سلطنت شاه طهماسب که یک روی کرد به یک گرایش خیلی مذهبی ظاهرگرایانه پیدا میکنه که بعد منجر به این میشه که بسیاری از علمای جنوب لبنان در جبل عامل رو اینها به عنوان مثال وارد ایران میکنن و این تصور هم در تاریخ نگاری شکل گرفته که علمای شیعی در ایران نبودن و ما مجبور شدیم علمایی را از به عنوان مثال جبل عامل بیاریم، که اتفاقا این تصور تصور نادرستیه، چرا که علمایی بودند ولی علمایی که در ایران بودن علمای خیلی ظاهرگرایانه ای نبودن و این تصور قشری از دین و دیانت وقتی وارد جامعه ایران میشه چه تأثیری روی حوزه های مختلف و از جمله و از همه مهمتر که مربوط به این رساله هم میشه مسئله رابطه دین و موسیقیه، که چه اتفاقی میفته که آرام آرام هرچه ما جلوتر میای وقتی به سال 57 میرسیم به یه همچین برساختی از رابطه موسیقی و فقه و یا دین، که حالا تازه باید کسانی که موسیقیدان هستن یا کسانی که نگاه موسیقایی دارن باید تازه بیان خودشونو موجه جلوه بدن و یه سری به عنوان مثال آیات و روایات و احادیث پیدا کنن که از خودشون دفاع کنن که آقا موسیقی یه چیز زشت و پلیدی نیست، در حالی که هر چقدر ما به گذشته میریم نگاه میکنیم که به عنوان مثال مؤسس به عنوان مثال فلسفه و حکمت اسلامی فارابی خودش یه موسیقیدان بزرگی بوده و در باب موسیقی آثار بسیار گرانسنگی داشته، ولی چه شد در جامعه ما یه همچین روندی صورت گرفت؟ این به نظر من نکته ایه که قابل تأمله و در این رساله به صورت ضمنی نوعی از صورتبندی رابطه دین و موسیقی یا بگیم رابطه فقه و موسیقی، و این خودش یه پرسشه، چطور شد که به عنوان مثال یک ژانری یا یک دیسیپلینی مانند موسیقی و یک دیسیپلینی به مثابه فقه رابطه شون این گونه شد که این فقه به مثابه مثل این میمونه که مثلا میگم ما بیایم بگیم یک دیسیپلینی مثل فیزیک بیا تصمیم بگیر بگی آقا ریاضی باید چگونه انجام بشه بر اساس منطق درونی فیزیک، ما باید بیان بگیم آقا ریاضیات رو چگونه باید بازسازی بکنیم. این صورتبندی از کجا آمد و چرا اینگونه شد که فقه شد به عنوان مثال علم تمامی دیسیپلین ها و بعد همه ی دیسیپلین ها باید خودشون رو منطبق بر فقه بکنن، در حالی که ما میدونیم فقه هم یک دیسیپلینیه، یه ساختاری داره و ساختار محدودی داره مانند بسیاری از دیسیپلین های دیگر که هر کدوم ساختار منطقی درونی خودشون داره. این یه نکته. نکته دوم این که حالا میگیم حالا به دلایل مثلا شرعی و دینی و تاریخی و اینها فقه یک جایگاهی پیدا کرده، ولی پرسش اینجاست که ما در طول حداقل این 4 دهه، حالا قبلشو کار ندارم، اگر قبلش هم نگاه کنیم شاید این رو به صورت خیلی تاریخمندم بتونیم یعنی به عنوان یک گزاره مطرح کنیم و ثابتش کنیم، ما یک فقیه نداریم، یک فقیه شیعی نداریم، چه شیعی چه تسنن، که در سطح جهانی موسیقیدان باشه و موسیقی رو بفهمه و بعد از اون منظر ورود بکنه بگه آقا این موسیقی مثلا این اشکال رو داره. روشن بین ترین که آیه سروی هم بهش اشاره کرده و بگیم آگاه ترین مترقی ترین علمای شیعی که ما در قرن حاضر داشتیم میگن آیه امام موسی صدر بوده و این اخیراً هم مثلا آیه کدیبه. این دوتا رو هم تازه ما وقتی نگاه میکنیم، میایم تحلیل محتوا میکنیم، صورتبندی افکارشون رو نگاه میکنیم، میبینیم مثل اکل میت با موسیقی برخورد کردن. یعنی حالا دیگه یک وضعیت اضطراری هست، حالا ما باید از این اکل میت استفاده بکنیم. مثلا موسیقی تخدیری، اگر موسیقی تخدیری نباشد، حالا یعنی چی موسیقی تخدیری نباشد؟ این که آقا موسیقیدان مثلا مواد مخدر استفاده نکنه، یا این که آقا تون جمع که نشستن اهل مثلا مواد مخدر رو نمیدونم اینا نباشن، یا این که نه اصلا موسیقی تخدیری یعنی چی؟ یعنی اگه ما وقتی از منظر موسیقایی به خود موسیقی نگاه بکنیم، مثلا بتوون و باخ و چه میدونم رخمانینوف و اینا رو که نگاه میکنیم، آیا مگه اینا داخلشون چیزی به نام تخدیر وجود داره؟ اصلا موسیقی مگر در ساختار خودش چیزی با عنوان مخدر؟ بله، این که حالا مثلا توی صحنی که موسیقی حالا نواخته میشه، موسیقیایی که حالا مثل پینک فلوید و نمیدونم به عنوان مثلا متال و اینها، ممکنه کسانی که میان توی حالا اون کنسرت شرکت میکنن مواد مخدر هم بزنن، ولی این چه ربطی داره به موسیقی؟ و اصلا عنوان و مفهومی به نام مفهوم موسیقی تخدیری نشون میده که باز خاصگاه ناظر و ناقد فقه بوده و مفاهیم و صورتبندی های فقهی بوده که میخواسته تحمیل بشه بر یک دیسیپلین دیگر. و اصلا یه همچین موضوعی، یک همچین رابطه، یک رابطه غلط، غیر منطقی و حتی اگر بخوایم با زبان فلسفه علم بگیم که انما ما دو پارادایم داریم، اون پارادایم به نام پارادایم موسیقیه، یه پارادایم هم داریم به نام پارادایم فقه. هر چقدر هم فقه بگیم تازه مترقیش، پویاش، خوبش، در خدمت جامعه باشه، یه پارادایمه، نمیتونه مفاهیم پارادایم فقهی سوار بشه بر روی پارادایم موسیقایی. و این به نظر من یکی از مسائل بسیار مهم و بسیار بسیار پرسش برانگیز و چالش برانگیزیه که در جامعه امروز ما وجود داره و اتفاقا از این منظر باید فقه رو نقد کرد که آمده در حوزه‌های مختلف به مثابه یک دیسیپلین، خودشون مادر تمامی دیسیپلین‌های معرفتی انسان قرار داده. یه مفهوم و به همین خاطر هم است که یک مفهوم به نظر من نادرستی در ادبیات جامعه شناختی ما درست شده و ما از اون با عنوان سکولاریزاسیون هنر استفاده میکنیم، یا میگیم سکولاریزاسیون موسیقی، که انه موسیقی یا هنر یک مفهوم داخل گیومه، چون سکولار رو به عنوان غیر دینی، غیر نمیدونم چه میدونم معنوی یا غیر به عنوان مثال فقهی تصور میشه اون موقع تو این خانش. و بعد حالا هر چقدر فقه خودشو بکشه عقب، تازه ما میگیم که خب یه اتفاقی دارید، ما داریم با یک جامعه سکولار مواجه میشیم. در حالی که تو اون کتاب تمایز بین امر دینی و امر عرفی من گفتم که اتفاقا سکولار امر عرفی نیست، امر عرفی مساوی با امر سکولار نیست. سکولار در چارچوب و مفصل بندی نظام معنایی کاتولیکی مسیحی معنا داره و اتفاقا اون خودش یک نوع دیانته، یک نوع دینی بودنه. و اگر ما میخواییم به عنوان مثال در ساختار نظام معنایی حالا ایرانی و حتی اسلامی شیعی اون رو صورت بندی بکنیم، از مفهوم سکولار نمیتونیم استفاده بکنیم. و اتفاقا خود عرف یعنی اینکه بازگشت نوعی عرف در جامعه ماست و عرف جامعه ایران موسیقی رو یک چیز پلیدی نمیدونه، موسیقی رو یک چیز تخدیری نمیدونه. و اتفاقا اگر ما بتوانیم عرف رو دوباره در ساختار تفکر خودمون بازسازی بکنیم، خیلی از این دوگانه های سکولار و سیکرید، سکولار و مقدس و اینها که خودش برآمده از یک نظام معنایی دیگه هست، از نظام فکری ما بیرون میره. خلاصه عرایزم این که رابطه موسیقی و دین و این رساله تازه فکر میکنم به مثابه یک عرصه جدیدی برای گفتگو در جامعه ما ایجاد میکنه و عرصه خیلی مفیدی هم هست. ببخشید خیلی صحبت کردم.